روایات بسیار زیادی در این زمینه داریم که شرکت کردن در مجلس امام حسین، روزه خوندن، روزه شنیدن، گریه کردن، گریاندن، بلکه تباکی و حالت گریه داشتن و مانند اینها را اجر و پاداشی براش آوردن و ذکر کردن که در این اجر و پاداش هم اصلا شک و تردیدی نیست. یعنی اینجوری نیست که حالا اگر روایاتی داریم مبنی بر این که کسی در مجلس روزه شرکت کنه بخشیده شده است، این خطا باشه روایت، حتی اگر روایت جعلی هم باشه اما مفادش درسته، مفادش معقوله. و اینجوری نیست که اگر گفته شده است که کسی که یک قطره اش یا کمتر از یک قطره اش بر امام حسین بریزه تمام گناهان گذشتش بخشیده میشه، این خطا باشه. نه، این درسته، هیچ گونه تردید در مفاد اینها وجود نداره. فقط تنها بحثی رو که مطرح اینه که این گونه روایات معارض است با روایات دیگر. جمع میان روایات معارض کار فن نیست، کار عرفی نیست که مثلا یک جمعی به سلیقه خودشون میگن که اون روایاتی رو که درباره نهضت امام حسین گریه کردن و شرکت در عزاداری امام حسین هست، این همین اون روایات میزنه کنار. یکی دیگه باز به سلیقش میگه نه، اونا اینا رو میذاره کنار. این جمع کردن میان این دوتا و این که کدام یکی مطلق، کدام یکی قیده یا مخصص، کدام یکی حاکمه، کدام یکی محکومه، کدام یکی با روح دین سازگاره، کدام یکی با هدف دین، هدف از عزاداری و مانند اونها سازگاره، کار بسیار دقیق فنی و اجتهادی است که باید انجام بشه. کسانی هم که در این زمینه ها، در زمینه نوشتن در این موضوعات و همچنین گفتن و نقل کردن و مصیبت خوندن و سخنرانی کردن و مانند اینها ورود دارن و ورود اغلبی دارن، این شغلشون این هست، کارشون اینه. یه وقتی حالی یه فقیه هم یه روزه یه جایی میخونه، چنان که نمونهاش رو خدمتتون عرض کنم، اینا استثناء هستن. اما عموما متوسطان در علم و فروتر از متوسطان هستن. بنابراین این روایاتی که در این زمینه وارد شده است که شرکت در عزاداری امام حسین و گریه کردن بر امام حسین و اهل بیت امام حسین چه اجر و پاداشی داره، این انگیزه ای شده است برای اینه که هر گونه که میتوانن اشک مردم رو در بیاورند، هر گونه که میتوانن مجلس امام حسین شلوغ تر باشه. این شلوغ بودن مجلس امام حسین، این آیا هدف است که هر وسیله میتواند مقدمه اون قرار بگیرد، یا اینکه نه، اگر هدف هم باشد هدف نهایی نیست، هدف احیاء امر دینه. بنابراین اگر در یک مجلسی هزار نفر باشن که حضورشون به احیاء امر دین نمی انجامد، یه مجلس دیگری 5 نفر باشن که حضورشون به احیاء امر دین می انجامد، طبعا اگر هدف کثرت جمعیت باشد اون مجلس اولی ترجیح دارد از جهات متعدد. اما اگر هدف اون نباشد، هدف احیاء امر دین باشد، طبعا مجلس بزرگ و کوچک هر چه بزرگتر باشد به این امر انجامد بهتر. اما اگر ده ها هزار نفر جمع بشوند که به احیاء امر دین نینجامد، نه تعظیم شاعر باشد با توجه مثلا به افرادی که شرکت میکنن، کارهایی که افراد قبل از مجلس انجام میدن، کارهایی که بعد از مجلس انجام میدن، این گونه مجالس از نگاه دینی اگرچه از نبودش بهتر است، اما آنگونی نیست که به هر وسیله بتوان چنین مجالسی رو تشکیل داد.